ما از موبایل مثال میزنیم، پوشاک مثال میزنیم، داریم میبینیم. مطمئنن اگر یه اتفاقاتی هم وسط میفته دلیل بر زیر سوال بردن ساختار به وجود اومده نیست و حتما اینها مؤثر خواهد بود. و بعد اتفاقا همینجاست که حضرت عالی و دوستانتون میتونید رصد بکنید ببینید این از کجا داره ناشی میشه که بتونید حالا اون موضوع رو برطرف بکنید. و الا وقتی که هیچی رو هنوز نتونستیم حل بکنیم، هزار تا در واقع معادلات مختلف وجود داره و عملا به نتیجه نمیرسیم. آقای خانقا، حضرت عالی بفرمایید که توی این حوزه بحث قاچاق کالا، نکته‌ای که وجود داره اینه که توی مجلس محترم در مجلس 11 برنامه‌هایی که اگر توی این زمینه صحبت شده یا توی کمیسیون اقتصادی، یا چون به هر حال حضرت عالی و دوستانتون در مجلس 11 از اسفند ماه که شاید ما بیشتر با دوستان صحبت می‌کردیم، همه توی این حوزه نظراتی داشتن، مسائلی داشتن، می‌خوام ببینم تو حوزه قاچاق کالا چه برنامه‌ای هست که انشاءالله قراره در آینده اتفاق بیفته.
بله، ضمن تشکر از اقدامات که دولت در راستای قاچاق کالا انجام داده، خب مستفید الان ما در خوشبینانه‌ترین حالت نزدیک 15 میلیارد دلار قاچاق داریم در کشور. و این یک آسیب جدی و ضربه اساسی بر حوزه اشتغال هست. حالا در این مدتی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده، دولت اقدامات صورت داده، از لحاظ زیرساختی، از لحاظ استفاده از سیستم های الکترونیکی، بالاخره قابل تقدیر قاچاق اومده پایین، اما نه به اون صورت که ملموس باشه. 2-4-5 موردی که بحث موبایل نشانه مثال میدن، جاهای دیگه قاچاق زیاد است. حالا این منافذ باید حتما بسته بشه. برنامه ای که مجلس داره، دولت محترم در این خصوص هر لایحه‌ای بدهد که در واقع بحث منافذ قاچاق رو ببندد، چون هر منفذی از قاچاق بسته بشود و قاچاق کمتر به کشور وارد بشود، کالای قاچاق قطعا از تولید داخلی حمایت میشه. من یه مثال بزنم، مثلا شهرستانی داریم در استان اردبیل، شهرستان بیلسوار. اصلا شما برید آستارا و بیلسوار، اصلا پوشاک داخلی پیدا نمی کنید. یعنی که اینا چه دور اومدن، این جالبه، اینا چه دور اومدن. نباید ببینید ما در مباحثایی که داریم گزارشات چه میگیم، ما انتقادمون از برخی از مسئولین اینه که گزارشات چون واقعی نیست، ملموس نیست، آنچه که در بازار هست و آنچه که گزارش میدن از زمین تا آسمون فاصله است. واقعیت اینه که این قاچاقی که به کشور میشه، هر قاچاقی باعث میشه که یک نفر از جوانان خودمون بیکار بشه. اولا بحث فرهنگ سازیه. من به عنوان یک شهروند باید احساس مسئولیت داشته باشم که هر کالای قاچاقی که مصرف میکنم یک ضربه مهلکی که به اقتصاد کشور میزنه. بعد از بحث فرهنگسازی، بحث قانونی و جدی بودن موضوع هست. مثلا گاهن متاسفانه اتفاقاتی میفته، پرونده طولانی میشه، رسیدگی طولانی میشه، بعد اون ارعاب و در واقع نظر نهایی که قانونگذار داره در خصوص تأثیرگذاری احکام قضایی از بین میره. مستحضرید مثلا یه حکم 3 طول بشه، طرف قاچاق کرده، اگر ظرف 1-2 هفته بازداشت بشه، بعد اقدامات قضایی صورت بگیرد، جریمه بشود، جریمه علنی بشود، طرف دیگه این کارو نمیکنه، جریمه میشه بعد از 3-4 سال. مثلا اون جریمه هم که پرداخت میکنه برای اصلا حساب نمیشه. لذا بالاخره ما همگام هستیم با دولت محترم در این خصوص. تو این موضوع تراقب‌دهی هست.
بله.
این که فقط بگیم که دولت این کار را باید انجام بده، خیر. هم دولت، هم مجلس و هم قوه قضاییه باید متحدن و به صورت جدی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا، که امسال هم بحث سال دهش تولید هست. تو میدونید دیگه آسیبی که قاچاق به تولید میدهد هیچی زیر نمیدهد. لذا انشاءالله ما در کمیسیون اقتصادی که بدید قصد داریم که واقعا مسائل مبتلا به جامعه رو اونجا بررسی کنیم و تصمیمات قاطع بگیریم.
خیلی ممنون.
مقام رهبر فرمودن بحث آتش به اختیار، ما بعضی جاها باید فوری فوری تصمیم میگیریم، به خصوص در خصوص برزمینی مسائل قاچاق. خب مستحصید الان بحث تحلنجی نیست دیگه، لنز پر قاچاق میاد. قبلا میگفتن تحلنجی، الان لنز پر میاد داخل کشور.
بله.
و اینها توضیح میشه، شبکه های اینها باید شناسایی بشه. بالاخره ما سیستم در واقع شناسایی و اطلاعاتی قدری داریم، استفاده از همون بحثایی که ما تر شبنم بود که بالاخره کالا دارای کد باشه، این کد قابل وحشیری باشه، از کجا تولید شده، به کجا میرود. بعد هم بحث دیگری که داریم در خصوص همکاری جدی اصناف هست. اصناف باید همکاری جدی داشته باشن. مثلا اگر به صورت قاطع و جدی اجازه ندهند که کالای قاچاق به فروش برسد، یا اگر فروشنده کالای قاچاق مورد تعقیب قرار گرفت به ضد باش برخورد بشه، قطعا اینها کاهش خواهد یافت و این همه پولی که از در واقع کشور هدر میده، 15 میلیارد دلار، من خوشبینانه میگم.
درست. متشکرم آقای نظری. یه لحظه اگه اجازه به من بدین، من سوال در واقع شما، نظر شما رو به صورت سوال از آقای دهخانی ها بپرسم. آقای دهخانی ها میفرمایند که آمارهایی که ارائه میشه از سوی حالا به هر دولت و مجموعه هایی که دارن آمار رو ارائه میدن، آمار درستی نیست. نظر شما چیه تو این زمینه؟
والا اولا که تشکر میکنم از فرمایش جناب آقای خانگاه استفاده کردیم. در خصوص آمار هم همین مجلس عزیز ما مسئولیت ارائه آمار رو صرفا بر عهده ستاد گذاشتن و ستاد هم خب از روی هوا و بدون کار کارشناسی که آمار ارائه نمی کنه. اساتید اقتصاد کشور رو، اساتید برجسته رو جمع کرده، کارگروهی تهیه کرده و این کارگروه تمامی روش‌های برآورد حجم اقتصاد پنهان رو احصا کرده، ضریب خطای هر کدوم رو محاسبه کرده و نهایتاً رسیده به روش شکاف عرضه و تقاضا. بر اساس روش شکاف عرضه و تقاضا، میزان حجم قاچاق ما در سال 97 12.1 میلیارد دلار بوده. ولی خب برخی از دوستان میگن آقا مثلا این آمار 15 20 25، وقتی که وارد بحث‌های تخصصی و کارشناسی بخوایم بشیم، مثلا دوستان اشاره میکنن به برخی گزارشات، مثلا میگن آقا ترید مپ این چنین میگه. خب ما رفتیم در آوردیم تمامی موارد رو، بحث تخصصی میطلبه آقای مسعودی. من یک جا فرمودن دوستان، من این رو عرض کردم تو همون ترید مپ، من به شما کالایی نشون میدم که وارداتش به کشور ما در سایت تقریبا صفره، ولی من رسما واردات به کشور دارم. وقتی که ستاد میگه من تمامی 30 روش رو برآورد کردم، محاسبه کردم، تو کارگروه پژوهشی اساتید برجسته اقتصاد کشور روش ها بررسی شده، تو جلسه اعضای اصلی ستاد در سالهای قبل روش شکاف عرضه و تقاضا مصوب شده، بر اساس این روش تمامی 26 دستگاه آمارشون رو به ستاد میدن، ستاد این برآورد رو، آمار رو بررسی میکنه، پروسس میکنه و نهایتا این آمار رو ارائه میکنه.
خیلی ممنونم آقای اجتهادی. حضرت عالی هم برای در واقع جنبندی صحبت‌های خودتون و اینی که اشاره بفرمایید به این که نظرتون رو در رابطه با همین آماری که ارائه میشه و صحت اون
خدمت شما عرض کنم، آمارو که فرمودن که ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق در اختیار ستاد مرکزیه و به هر حال آمار رو هم ستاد مرکزی با کار کارشناسی و دانشگاهی داره ارائه میده. من احساس میکنم آمار قابل دفاع هست، آماری که ستاد مرکزی و دوازده و سوده در سطح که فرمودن. ببینید در بحث، حالا شاید بگم که تعداد پرونده ها افزایش پیدا کرد، بله تعداد پرونده های سازمان تعذیرات حدود 25% نسبت به سال 97 در سال 98 افزایش ما ورودی پرونده داشتیم. این بیشتر شاید علتش اقدامات گسترده تر و بیشتر دستگاه های کاشف هست.
بله.
علتش شاید این نیست که بگیم که آقا نسبت به سال گذشته قاچاق افزایش پیدا کرد. حالا با توجه به بحث ارز و اینا، شاید بعضی هم اعتقاد داشته باشن که مثلا قاچاق مثل لوازم خانگی که اتفاق زیاد می افتاد، که الان هم خدمتتون عرض بکنم لوازم خانگی تقریبا تو پرونده های تعذیرات مقام سوم رو همین الان هم داره، اما از لحاظ عددی اما به هر حال این به این جهت نیست که من بگم که حالا قاچاق افزایش پیدا کرده که حالا بگیم که مثلا. من یه نکته ای رو هم خدمتتون عرض بکنم.
خواهش میکنم.
بعضی از کارشناسان و حتی بعضا مسئولین دستگاه ها شاید یک خلاصه اراده ای رو اینگونه شاید بگم که دوست دارن، مثلا بگم دوست دارن که آقا ما بگیم قاچاق حجمش از اینی که هست بیشتره. برخی از حرف هایی که زده میشه مثلا قاچاق نمیدونم 20 میلیارد قاچاق 15 میلیارد قاچاق، اینها با نظرات کارشناسی اصلا همخونی نداره. یعنی بعضی وقتا ما بخوایم حساب بکنیم کل واردات رسمی ما رو واردات رسمی ما رو هم اضافه بکنیم مثلا به موضوع قاچاق، شاید به این عددی که بعضا گفته میشه نرسیم.
درسته.
من جنبندی که خدمتتون عرض بکنم، هر بحث مبارزه با قاچاق یک هماهنگی، همفکری و اینی که دستگاه ها پشت سر هم باشن، دستگاه ها کارهای همدیگر رو به قول معروف تسته نکنن، کنار هم باشن، هر تا سه تا قوه و نهایتاً اون موضوعی که در بحث قبل هم خدمتتون عرض کردم اینه که ما راهی نداریم بجز این که بریم سراغ پیشگیری و اجرایی کردن ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالاها. یعنی ما ماده 13 میگه کلیه کالاهایی که وارد کشور میشه، حتی در این کالاهایی که تحت رویه‌های غلط مثلا کوله‌بری و مرزبانی و تحلنجی و اینها وارد میشه، الزاماً میگه اینها در محیط عرضه در بازار بخواد عرضه بشه حتی به صورت خرده فروشی، ملزم به اینه که به هر حال دو تا کد داشته باشه، کد شناسه کالا، کد رهگیری کالا.
بله.
الان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق همونطوری که عرض کردم در برخی از کالاها این اقدام انجام داده. شاید الان دوستانی که شنونده هستن بحث پوشاک را شما مطرح کردید آقای بهانیان، بگن که آقا الان به وفور پوشاک قاچاق وجود داره. بله، منسوجات یه قسمش پوشاکه، مقام دوم در پرونده های سازمان تعذیرات داره، اما اون چیزی که الان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق با هماهنگی دو سه دستگاه مرجع رسید کننده سازمان تعذیرات حکومتی هست انجام داده و موفق بوده و موجب رشد تولید 30% دوستان تولید کننده شد، بحث پوشاک برند بوده. ببینید این خواستم تصدیق کنم.
بله.
تصدیق کنم.
خیلی ممنون.
الان نگم که بله برند پوشاک، بله پوشاک، ما اون چیزی رو که مدیریت کردیم ستاد قاچاق و سازمان تعذیرات پوشاک برند بوده که الحمدلله باش خیلی خوب هم با اون اتفاقی که افتاده مقابله شد. انشالله امیدوارم در راستا با سایر کالاها، سایر به هر حال انواع پوشاک هم این اتفاق بیفته به سایر کالاها.
انشالله. خیلی ممنون از اینکه در خدمتتون بودیم، بسیار سپاسگزاریم از حضرت عالی آقای دکتر سید عبدالمجید اشتادی، مدیر کل محترم پیشگیری و نظارت سازمان تعذیرات حکومتی. با شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. آقای دکتر صفاری، یه مقدار بپردازیم به این که همه این صحبت‌ها رو ما کردیم برای اینکه موضوع قاچاق رو یه تحلیل کوچکی داشته باشیم. البته صحبت‌های آقای دهخانی‌نیا رو من می‌خوام از اون مواردی که در ابتدای در واقع جلسه شروع کردن هم اون رو هم بعدش ادامه خواهند داد که برسیم به این که این موارد وجود داره. راهکار ما چطور باید باشه که بتونیم با این موارد مبارزه بکنیم توی این اوضاع احوال اقتصادی که واقعا نیاز به این داریم که هممون یه رفتار مناسب و یه فرهنگ مناسب رو تجربه کنیم. و حالا چون آقای در واقع نظریه خانگاه هم به خط ارتباطیمون هستن، در ارتباط با اینکه مجلس محترم حالا هم آقای دهخانیان پیاد می موضوع اشاره کنن بد نباشه در ادامه که بفهمیم که واقعا توی این حوزه هم ما با ازدیاد قانون مواجهیم یا اینکه نه نیاز داریم یه جاهای مجلس محترم کمک بکنه، سریع کمک بکنه که حداقل بتونیم نتیجه بهتری بگیریم.
ببینید بحث البته حالا قبل از اینکه عرض رفته بود برای شما ناراحت بودید، اتفاقا یکی از روشه کنترل قاچاق همین افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی. در دنیا دوره‌ای که الان هستیم جنگ ارزهاست، یعنی کشورها سعی میکنن ارزش پول ملیشون کم کنن به قصد صادرات بیشتر و واردات کمتر. یعنی اتفاقا البته من اعتقادم اینه که اگر جناب قانونی ها میگه کم شده، من یه بخشیشو به خاطر افزایش نرخ ارز میدونم. یعنی علتی که قاچاق ایران کم شد نمیصرفید دیگه کالای وارداتی بخرن، فقط همین خود به خود روی کرده کالای داخلی دارن. یعنی اینی که افزایش نرخ ارز خود به خود قاچاق یک کشور رو کم میکنه. چرا؟ چون به شدت جنس خارجی رو برای مردم داخل اون کشور کاهش میده. پس شایدم از سیاست های بانک مرکزی هستش که این نرخ ارز رو به گونه‌ای کاهش بده که ما بیشتر برای حمایت، خب سال جشن تولیدیم، به سیاست کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد میگن سیاست گدایی از همسایه یا تحمیل به همسایه، یعنی انقدر جنسمو ارزون میکنم که همسایه بیاد از من بخواد و خودش بیکار بشه و اینجا جهش تولید ما داشته باشیم، یعنی جهش تولید صادرات محور در مقابل محدودیت واردات کالای داخلی. شما اگر نگاه کنید به شدت کالاهای وارداتی ما حالا چه قاچاق غیر قاچاق با این نوسان نرخ از افزایش پیدا میکنه، از این وقت سطح درآمدها پایینه، چون وقتی کاهش ارزش پول ملی رفاه کم میشه، فرق بیشتر میشه، توان خرید این جنس خارجی کمتر میشه، میان به سمت داخلی. اتفاقا چین با همین سیاست تونست، من یادم میاد تحریم آمریکا چند ماه پیش برای چین، چین سریع آورد یوان رو کاهش ارزش داد و ترامپ خیلی ناراحت بود، میگفت تو خونسا کردی این تعرفه‌های من که من میخواستم نظم جنس چینی بیاد، اما شما با این سیاست انجام دادی.
آقای دکتر صفاری، آیا واقعا همین مواردی که میفرمایید ما در اجرای این، حالا اگر که سیاستی هم بر این منوال بوده، ما در اجرای این هم موفقیم؟
چون
ما
میایم خودمون داریم خانگی خودمون. که الان مثال زدن داره کم میشه، شک نکنید با این نرخ ارزی که شما تو وسط برنامه هم گفتید دیگه نمیصرفه، شما تولید کنه داخلی خودمون داره تولید میکنه، خب اینم ارزبری داره، اما شاید 20% 30% بقیه‌اش داخلیه.
خب اون تولید کننده خارج... داخلی هم داره اون قطعات اصلیشو از بیرون
داره میگم 20% نه کل کالا رو، وقتی کل کالا داره با این ارز میاد دیگه نمیصرفه. شما الان کولر گازی که داخلی دارن تولید میکنن با خارجی ها با همون کیفیت میبینید اصلا بازار برگشته، یعنی بهترین سیاست حمایت و تولید و امسال جشن تولید همینه. اما میگم درد داره، چرا؟ مثلا برای کسانی که حقوق بگیر ثابته، یعنی این کاهش نرخ ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز قدرت خرید بخش عمومی جامعه رو کاهش میده. درسته توسعه صادرات ما داریم، اما هزینه واردات و قاچاق کم میکنه، یعنی با این سیاست که منعکس شده دلیلش هم همینه. پس ما چون
چون فرمایش شما در تئوری درسته ولی در عمل این چنین نیست. میدونین چرا؟ در تئوری این موارد که میفرمایید درست.
من فقط تو پرانتز لوازم خانگی رو
مثلا میخوام لوازم خانگی رو بگم. ما داشتیم
نگاه میکردم
مثلا میخوام لوازم خانگی رو بگم.
65% بازاره، 65% تلویزیون گرفته. به عبارت ما آمارهایی که حداقل تولیدش این است، تو بوست میتونیم بریم سایت کدال.
نه اصلا یه بحث جنبه دیگه داره موضوع.
رشدش این که انقدر برندهای چینی و برند کره گران شدن هستن و اتفاقا با قاچاق هستن، اما چنان گران شدن کسی نمیتواند اونا رو بخره و طبیعی وقت اختلاف قیمت دو برابر میشه بازار کمی دیگه میره به اون سمت.
آقای دکتر، من فرمایش شما رو کامل رد نمی کنم، خب ولی فرمایشتونم کامل وارد نیست. چرا؟ من عرض کردم در حوزه تئوری ممکنه قاچاق روی کاغذ یه چیزی باشه، در حوزه اقتصاد اقتصاد پنهان، گری اکانومی، اسماگلینگ اکانومی یا اسماگلینگ کامادیتی، ما همه اینا رو ممکنه داشته باشیم، ولی وقتی شما وارد بازار کاملا استثنایی ایران میشید، شرایطش هم استثنایی. آقای مسعودی، آقای دکتر صفاری، اگر واردات ما به صورت قاچاق در حوزه لوازم خانگی محدود به لوازم خانگی اوریجینال اصلی بود، فرمان شما درست بود، ولی اینطوری نیست. اون قسمت از فرمایشتون که میفرمایید دولت نرخ ارز رو میبره بالا به همین دلیل قاچاقش کم میشه، اتفاقا مردوده. چرا مردوده؟ من شما رو مواجه میکنم با انبوهی از کالاهای قاچاق لوازم خانگی که لوازم خانگی اصلی نیستن. برخی از کارشناسان وقتی دارن در مورد قاچاق صحبت میکنن میگن قاچاق کالا، وقتی بهش میگم قاچاق کالای جعلی یا اصلی میگه این چه فرقی میکنه؟ میگم فرقشو بیبریم توی بازار به شما نشون بدم. اگر قرار بود کالاهای لوازم خانگی LG و سامسونگ و دیگه که به صورت قاچاق وارد میشد به واسطه بهای گزاف ارز صرفه اقتصادی نداشته باشه که ندارد، این کالاهای قاچاقی که قاچاقچی میره کشورهای حوزه خلیج کالای دست دوم خریداری میکنه، آقای مسعودی، میاره اینجا کابینت کالا رو عوض میکنه، یه رنگ میزنه موتور یه برند رو میندازه روی کابینت یه برند دیگه، روش یه مارک میزنه. این به نوعی کالای قاچاق جعلیه. شما الان در بازار مواجهید با کالاهای قاچاق جعلی، درسته؟ یه دوره‌ای ما اینها رو داشتیم چون قیمت لوازم خانگی کره‌ای ارزان بود یا تقریبا هم سنخ بود، ولی الان اینطوری نیست. ولی به این واسطه که ارز رفته بالا، قیمت اینها رفته بالا، قاچاقش کم شده، اصلا حرف درستی نیست.
من قاچاق نمیگم، من میبینم تولیدکننده داخل ما، من دیدم نزدیک تهران برند خارجی بوش داره تولید میکنه، یعنی همین جعلی‌ها رو، یعنی بخش از این جعلیات فقط تولید داخله، اما حالا مصرف کننده.
حالا پس اینم یه جنبستگیه، یعنی پس هم من کالای جعلی دارم با برند خارجی، یه موقع هم تولید کننده، حالا من تایید نمی‌کنم این فرمایش رو، شما شاید دیده باشید، شاید تولید کننده اومده باشه حرکتی کرده باشه. من عرضم اینجاست، من
قبول ندارید که افزایش نرخ از قاچاق رو گران میکنه.
والا اونی که من توی این 15 سال مبارزه دیدم آی دکتر، در برخی، من میخوام بگم در حوزه قاچاق نمیتونید به صورت صرف صحبت کنید، بگید چون اصل اقتصادی این چنین است، نتیجه گیری این میشود، پانگاکیو نیست. در برخی کالاها بله، در برخی کالاها خیر. در حوزه قاچاق شما باید به تفکیک کالا اطلاعات جامع کامل و به تفکیک کالا مصداق بزنید، به صورت کلی صحبت کنیم نه، من قبول ندارم. فرمایش جناب آقای مسعودی را من عرض کنم، اتفاقا ما از مجلس تشکر میکنیم، دلیلش هم اینه که خب حوزه مرز با قاچاق به واسطه سیالیتی که داره خیلی متنوعه، همیشه قاچاقچی خودشو با شرایط جدید تطبیق میده. قانون مرز با قاچاق 1192 ابلاغ شده، ما تا به حال 2-3 مرتبه به روز رسانیش کردیم. شما کمتر قانونی رو توی کشور میبینید که با این نرخ به روز رسانی بشه. جدیدترین به روز رسانی ما رو 45 روز قبل بوده. اتفاقا تشکر میکنیم دوستان، کل حوزه قانون مرز با قاچاق کالا ارز با توجه به تجربیاتی که کسب شد، پیشنهاداتی که اومد استاد بررسی شد، با همکاری خود دستگاه‌ها ارائه شد، لایحه مصوب شد و رفت برای اینکه دوستان در قوه قضاییه هم یه نظری داشتن، اون رو هم ان شاءالله نهایی بشه و مصوب بشه و بیاد خارج از این رویه. برخی موارد بود، مثلا تبیین کاملا دقیق و شفاف بین قاچاق در حوزه واقعی و فضای مجازی. ببینید، من میخوام مثال بزنم،
توضیح بدید اینو.
اتفاقا مصداقش همینه، وقتی شما تو دل کار باشید این موارد پیش میاد براتون. قاچاق لوازم خانگی در فضای مجازی چه پارامترهایی داره؟ آیا همون پارامترهای فضای حقیقی رو داره؟ خیر، کاملا متفاوته. دو، آیا قوانین ما در کسب و کار فضای مجازی و کسب و کار تجارت الکترونیک به من این اجازه رو میده که کالای قاچاق رو تشخیص بدم؟ آیا من میتونم ابزاری که درست کردم در اختیار پلتفرم ارائه دهنده کالا بذارم یا در اختیار اون تریدر باید بذارم؟ اینها مواردیه که در لایحه جدید دیده شده. یا موارد دیگری توی حوزه ارزی، توی حوزه قاچاق ارز، یا پیشبینی یه دونه ماده مستقل برای تبیین دقیق مصادیق قاچاق ارز، یا ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی و حبس در صورت عدم اجرای مصوبات ستاد و لازم الاجرا شدن مصوبات ستاد، شفافسازی آثار و تبعات تفکیک جرم و تخلف قاچاق از حیث صلاحیت، روند رسیدگی، نحوه اعمال، ضوابط دادرسی و غیره. نزدیک به چندین مورد، 56 مورد تا 59 مورد بوده که توی لایحه جدید مجلس زحمت کشیده، مصوب کرده که انشالله اون رویه نهایی هم طی بشه.
خب بس اگه اجازه
بدید من عرضمو خط کنم با این جمله. آنچه که ما رو در حوزه مرز با قاچاق داره واقعا آزار میده، استثناءات تجاریه، رویه‌های متفاوت، چون شما فرمودید، و متضاد تجاری. در مصداق مبارزه با قاچاق موبایل به عینه بنده لمس کردم، در حوزه پوشاک لمس می‌کنم. فرمایش جناب آقای خانگاه درسته، ما یه سری رویه داریم که ناشی از قانونه ولی استثنای تجاریه، اون سوراخه است ولی قانونیه. بنده یا اون شخص میتونه توی مناطق آزاد، مناطق ویژه بیاد اون کالا رو بیاره. پس ما باید برای رویه‌ها فرمول جدایی داشته باشیم که در حوزه مبارزه با قاچاق لوازم خانگی، پوشاک و غیره مکمل باشن کنار هم دیگه. این کار مرز با قاچاق رو پیچیده میکنه.
خیلی ممنون آقای منصفی. نکته‌ای که وجود داره مخصوصا تو حوزه لوازم خانگی، بحث حالا خوبیش فکر میکنم شکل گرفت، یه نکته‌ای که شاید حائز اهمیت هست، یعنی که اون نفری که میخواد بره یه خرید انجام بده، میخواد خرید بکنه، یه کالای خوب رو بخره، در نهایت به این موضوع بحث داخلی هم یه مقدار اگه اقبال داشته باشه و به دلیل همون اختلاف قیمتی که الان ایجاد شده حالا یا به صورت یه موقعی هم دولت یه جاهایی واقعا کاری دستوری نباید بکنه، اینم واقعا دلم نمیاد که اینجا نگم، و همین مسائل خودش دست به دست هم دیگه میده. اون نفری که حقوق ثابت میگیره با مشکل مواجهه، اون نفری که تولید کننده است الان با یه چالش مواجهه. الان دوستان من به من اطلاع دادن که مثلا یکی از مسائل در واقع توی حوزه لوازم خانگی که حالا در واقع ظرف و ظروف یه اختلاف قیمت مثلا 65% از ابتدای سال تا الان پیدا کرده، و این رو واقعا باید برگردیم ببینیم چیست، که یه مقدار برمیگردیم ببینیم سیاست‌های داخلی روش خیلی اثرگذار بوده، چون اون مواد اولیه که همین الان داریم ما خودمون تأمین می‌کنیم هم خودش با چالش‌های مواجهه. یه وقت‌های همین مقدم میشه برای اینکه ما بریم و به صورت در واقع نگاه کنیم که قاچاقچیان فعالیتشون یه ذره پررنگ‌تر و بیشتر شده از جای دیگه، به دلیل همین اسمش رو تحریم‌های داخلی همین موقعی می‌ذارن، همین تحریم‌هایی که خودمون برای خودمون به وجود میاریم. حضرت عالی بفرمایید که واقعا از نظر مشتریان و از نظر افرادی که میخوان برن توی بحث حالا لوازم خانگی چون مثال زده شد، ولی تو حوزه‌های مختلف میخوان خرید بکنن، نگاهشون باید به چه سمت باشه که مرعوب اون بحث قاچاق نشن؟
خدمتتون عرضم که آید دکتر مهندس دهقانی صحبت فرمودن در مورد کالای تقلبی و فیک و دست دوم، آید سفاری هم گفتن بعضی شرکت‌ها این کارو میکنن. ببین شرکت‌های تولید کننده نمیان تقلب کنن، برندسازی بکنن، متاسفانه، چون از لحاظ تامین مالی و توجیه اقتصادی برای بعضی از فروشنده‌ها و دلال‌های واسطه‌ای به قول معروف غیر رسمی و زیرپله‌ای هست، میان کالای بعضی از شرکت ها اومدن واقعا تلاش کردن کالای با کیفیت در حد، حالا نمیگیم برند جهانی، ولی در حد ایدئال مصرف کننده ایرانی تولید کردن، میان متاسفانه این افراد با تبدیل اون برند که چیز خیلی ساده ای هم هست، یه پلاک بدنه، پلاک محصول و خدمتتون عرضم کارتون هست، یه برند سازی میکنن با یه قیمت خیلی خوب بالاتر به اسم اون برند تو بازار توزیع میکنن. خب الان سامان جامعه گارانتی الان داره فعالیت خودش رو شروع میکنه، ولی من یه مسئله هم هستش، یه سوال هم داشتم آقای دهقانی هم ازشون خواهش داشتم که موردم بررسی بکنن سر بحث این که الان ما یه تعدادی تولید کننده و وارد کننده ها در این سامانه ثبت نام کردن. خب بر اساس قوانین تولید کننده و وارد کننده اجازه خدمات بعد از فروش داره برای محصول نهایی، ولی بعضی از افراد اومدن تو این سامانه اقدام کردن، ثبت نام کردن و در حال گرفتن مجوز ارائه خدمات هستن. ولی خب فردی که تو نه تولید کننده هست نه وارد کننده، رو چه کالایی میخواد خدمات بده؟ یه نکته هستش. نکته بعدی سر بحث این که ما چه کار بکنیم که واقعا یه مصرف کننده به سمت انگیزه پیدا بکنه برای کالای تولید داخل خریدن. خب ما اول قبل از اینکه بخوایم چنین مسائلی به وجود بیاد، باید بستر سازی‌های مناسب برای بالا بردن تکنولوژی محصولات تولید داخلمون ایجاد بکنیم. بعد از اون زمانی که واردات یک کالای ممنوع می شود، دیگه تولید کننده این دغدغه رو نداره، کیفیت کالاش به روزه. متاسفانه بسیاری از تولید کننده های ما با توجه به این نوسانات ارز، نوساناتی که در بازار وجود داره، قانون های متعددی که هر روز و دست و پاگیری که برای تولید کننده ها ایجاد میشه، دیگه انگیزه ای ندارن که بیان به روز تکنولوژی هاشون رو عوض بکنن. شرکت هایی که خارجی هستن با توجه به مشوق های دولتی که در اختیارشون گذاشته میشه، دائم تکنولوژی هاشون رو دارن عوض میکنن. شما امروز میبینین یه شرکت برند حالا در حوزه لوازم خانگی یا در حوزه صنعت راهداری هم بخوایم مثال بزنیم، در حوزه خودرو هم بخوایم مثال بزنیم، حداقل بین 6 ماه یک سال مدل های متفاوتی با شکل های متفاوتی، نه یک مدل خاص با تغییر فقط یه ظاهر محصول،
چون اونا تیراجشون هم بالاست براشون میصرفه،
همین میان این کار انجام میدن، میبرن بالا و باعث قیمت رقابتی ایجاد میکن. ما اگر بخوایم واقعا تو این قضیه مصرف کننده اون اعتماد به این برند داخلیمون ایجاد بکنه، یک بالا بردن کیفیت هستش، دو حمایت های دولت که دغدغه های تولید کننده رو کم بکنه، از طرف دیگه اگر واردات کالایی واقعا ممنوع هستش، فرق بین مناطق آزاد کوله بری اینا نباشه. شما منطقه آزاد مگه چقدر افراد میتونن، یا اون منطقه آزاد چند نفر حجم داره که بخواد این کالا رو خرید بکنه؟ وقتی که خارج از اون ظرفیت اون منطقه شما یه کالایی و مجوز واردات میدی، به تمین انشاب پیدا میکنه میاد به داخل بازار، میاد بازاره اصلی میگیره، تصرف میکنه، سهم بازار
پیدا میکنه برای ورود به کشور
و سهم بازار تولید کننده رو میگیره. شما الان هر برندی نگاه بکنید اسمش این از شما بگن